بسم الله الرحمن الرحیم. از فرمایشات امام راجع به دانشگاه و آسیب شناسی که ایشون راجع به دانشگاه کرده، محور ششم، آیا اسلام با تمدن، وقتی امام حرفا رو میزنه با غرب و فلان، یعنی امام با تمام دستاوردهای غرب و علم و تکنولوژی و تمدن با این همه مخالفه؟ این فوبیای غرب ستیزی، نفرت از غرب، عقده و حسادت، تقسیم مطلق بین ما و آنهاست، کینه است؟ نه، میگه اسلام همه ترقیات و همه صنعت‌ها را از هر جای عالم که باشه قبول دارد. ما کینه ضد غرب نداریم. اسلام با تباهی‌ها مخالف است، با آنچه تباه می‌کند جوان‌ها و کشور ما را مخالف است، و الا با ترقیات در همه تمدن‌ها موافق است. اسلام با وابستگی شما به آنها مخالف است. اسلام میگوید صنعت ما وابسته نباشد، کشاورزی ما وابسته نباشد، ادارات ما وابسته نباشد، اقتصاد ما وابسته نباشد، فرهنگ ما وابسته نباشد، نباید آنها و مستشارهایشان بیایند ما را اداره کنند. یعنی تولید علم کنید خودتون، با مبانی خودتون، با توجه به مشکلات واقعی جامعه خودتون، در همه علوم، نه فقط هم علوم انسانی. در علوم انسانی که تقریبا ما تولید علم نداریم، اینایی که تو دانشگاه تدریس میشه داریم ها، تو دانشگاه ها وارد نمیشه. یک سد آتشین، یک دفاع مافیایی تو نظام دانشگاهی ما وجود داره. من اینو با اطلاع کامل دارم به شما میگم. نمیگذارم چند صد کتاب و مقاله نسبتا خوب، نمیگم بی عیب، نسبتا خوبی هم که توی 20 سال تولید شد تو حوزه های علوم انسانی، نمیذارم اینا بشه به عنوان منابع آموزشی و پژوهشی، نمیگذارم. مگر 4 تا استاد خودشون مثلا ارجاع بدن با اختیارات شخصیشون، و الا اینا نمیذارن بشه. امام میگه آنها که نمیخواهند، میگه بی از اونا میگید مستشار غربی، استاد غربی اینا بیان، میگه آنها که نمیخواهند درست کنند، آنها میخواهند خراب کنند. مستشارهای غربی نمیخواهند شما را تعلیم بدهند، میخواهند نگذارند شما تعلیم بگیرید، شما را متوقف میکنند، نمیگذارند دانشگاه های شما درست شود. آنها دانشگاه وابسته میخواهند، دانشگاهی که فقط ترجمه کنه. تا آخر همین است که تا آخر دستتان دراز باشد. وابستگی فکری را از نظام دانشگاهی بیرون کنید. در این چند قرن تحمیل شده است به شما که خودتان هیچ نیستید و هرچه هست همان است که آنها میگویند. محور هفتم، من 12 محور یادداشت کردم، از هر کدام یکی دو تا عبارت. ما با دستاوردهای علمی صنعتی هیچ تمدنی ما مخالف نیستیم، همه را قبول داریم. اونا اسلامی غیر اسلامی نداره اون بخشش، اما وابستگی و انحراف در فکر و اخلاق و موانی و اینها رو بحث میکنیم. تمدنی که توش تکنولوژی و صنعت و همه چی هست، اما الهیت توش نباشه، امام میگه تمدنی که توش اخلاق و معنویت نباشه، این توحش است یا تمدن؟ یه سوال مهمی ها. اینایی که چشمنداز برای کشور مینویسن، اینایی که سیاست های کلی کشور رو مینویسن، اینایی که توی شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و همه جا هر جا که هستن هی دارن اصول مینویسن، اینا که تو مجلس قانون مینویسن، اینا باید به این قضیه، به این سوال توجه جواب بدن. سوالی که امام 30 سال پیش طرح کرده، میگه تمدن فقط پیشرفت صنعتی و علمی و تکنولوژیک نیست. اگه فقط یک بعدی بار بیاد این توحش است نه تمدن، منتها توحش مجهز پیشرفته. امام میگه طوری ما را تحقیر و میان تهی کردن که ما باورمان آمده ما هیچ نداریم و آنها همه چیز دارند، در صورتی که ما راجع به همین پیشرفت های مادی هم که آنها دارند باید بنشینیم حساب کنیم، ببینیم این پیشرفت ها که ما با اصل آنها مخالف نیستیم، آیا رو به تمدن می رود یا رو به توحش دارد می رود. من تعبیرم این است که آمریکا و دول غربی و شرقی ترقیاتی کردند، اما انسان ها دارند حیوان درنده بار می آیند. مرفه شدن اما حیوان درنده بار می آیند. این کارها برای درندگی است. ملت‌هایشان را نمی گویم، دولت‌ها را می گویم. همین پریروز در روزنامه دیدم فلان چیز جدید را باز درست کردند که 5 بار بالاتر از بمبی است که در ژاپن ریختند و نیم ساعته 200,000 نفر را کشتند. این میگه علم و تکنولوژی علیه بشر، برای سلطه بر بشر، برای خشونت و جنایت علیه بشر. این میگه تمدن نیست، این توحش تجهیز شده و مدرنیزه است. یه تعبیر دیگه، حالا ماه محرم و عزاداری، امام راجع به همین قضیه هم صحبت میکنه. بله، ما یه سری خرافاتی به نام مذهب و دین وارد افکار شده، اینا باید اصلاح شه. یه سری اینا باید به اصطلاح ما اسلام دین معقول اخلاقی وحیانی است، هر جا خرافه است حذف کنه. اما یک مصیبت اینه که به اسم خرافه هر چی که مادی نیست و مطابق با فرهنگ سکولار، فرهنگ غرب نیست، بهش میگن خرافه. مثل عزاداری امام حسین. حالا یه وقت بحث نمیدونم قمزنی و اینجور مباحث تیغ و قفل و این کارا هست، حالا اساس جداست، بحث دیگه ایه. اینا که جزء عزاداری نیست. وقت عزاداری برای امام حسین و عشق برای امام حسین، امام ببین چی میگه. میگه شاید غرب زده ها به ما بگویند ملت گریه، شاید بعضی خودی ها هم نمیتوانند تحمل کنند که یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است، اشک برای امام حسین، یک مجلس عزا چقدر ثواب دارد، نتوانند هضم کنند آن چیزهایی که برای منافعی که برای ادعیه ذکر شده، آن ثوابهایی که گاه برای دو سطر دعا ذکر شده. بعضی ها از خودی ها هم نمیتوانند این را درک کنند، میگه چون معیارشون فقط معیار هرچی که صنعت چرخ میچرخونه این دیگه خوبه، هرچی که به صنعت کار نداره این دیگه خرافه است. و میگه خیلی اینا ذهن محدوده، این ذهن خیلی قشریه. میگه حالا شما بعد معنویشو درک نمیکنی که این حب به اولیاء خدا چقدر در رشد معنوی اخلاقی شما مؤثره. همین عشقی که برای امام حسین میریزی نه از باب ترحم برای امام حسین، بلکه از باب همدردی با جبهه حق در طول تاریخه، چون حسین وارث آدمه تا وارث ابراهیم و وارث نوح و موسی و عیسی، حسین یعنی همه انبیا. وقتی میشینی عشق میریزی برای عاشورا، یعنی داری میگی من بی‌طرف نیستم، من تو جبهه‌ای هستم که از آدم تا حسین ادامه داشته. این عشق یعنی من احساس دارم و این احساس من بر اساس دفاع از عدالت و مبارزه با ظلمه. من احساس دارم و این احساس یک احساس معنوی توحیدی است. امام میگه این آثار معنوی اخلاقی داره، آثار اخروی داره. بعد داری عاشورا بود، مگر قدرت خون سید الشهدا، هیچ قدرت دیگری نمیتوانست این ملت را که از همه جوانب به آن هجوم شده و همه قدرت ها برایش توطئه چیدند، این توطئه ها را خونسا کند. این قدرت سید الشهدا بود. چرا میگید عزاداری امام حسین خرافه است؟ محور اینکه اسلام ستیزی به نام ترقی خواهی ندارید این فرهنگ بشه تو دانشگاه. امام میگه در زمان رضاخان خوب شد شما آن وقت نبودید، خون دلی خوردند اشخاصی که آنجا بود آن وقت بودند. آقا در روزنامه و مجله هر وقت منتشر میشد به صراحت به رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت شعرای آن وقت، نویسنده‌هایش، روشنفکرهایش همه دست به هم دادند اسلام را بکوبند. البته استثناء هم داشت، ولی آن روشنفکران در اقلیت بودند که استثناء بودند، که مسلمان بودند. آنها نمی‌توانستند چیزی بگویند. مجلات آن روز خدا می‌داند با این جوانها چه کرد. سینمای آن روزها، تئاترهای آن روز، هنرهای آن روز همه دست به دست هم داده بود اسلام را از اینجا بیرون کند و آمریکا و غرب را وادار کند. خدا به ما تفضل و ترحم کرد که این تحول پیش آمد. این تحول را حفظ کنید، از هیچ چیز نترسید. کسی که از خدا میترسد از کسی دیگری نترسد. بین شما و آنها همین بود تفاوت، که شما برای خدا جهاد میکنید و آنها برای دنیایشان. امام میگه این ادبیات و هنر تجدد زده غربگرا و سکولار به اسم ترقی خواهی و مبارزه با خرافات اسلام ستیزی کرد ده ها سال در دانشگاه های ما و فضای روشنفکری ما. اینها که به اسلام عقیده داشتن، این مردم از چرا این عقیده را پیدا کردن؟ از طریق روحانیت. مطالعات دشمن به اینجا رسید که این ملاها همه جا هستند و هر وقت بخواهند مردم را ممکن است به شورش وادار کنند. چه بکنند این نشود؟ دو نقشه پیاده کردند. زمان رضا شاه پیاده شد به طور خشن، بعد دیدن نمیشود، به ترتیب شیطانی پیش آمدند. یکی این که اسلام را بین مردم کوچک کنند، قلمهای اجیر و تبلیغات دامنه‌دارشان. بحث شد که اسلام مال سابق بوده است، چیزی که مال 1400 سال پیش است دیگر حالا به چه درد می‌خورد. الان هم که پیروز شده انقلاب، اگر شما دیده باشید وقتی جرأت می‌کنند صریح می‌گویند، وقتی جرأت نمی‌کنند در لفافه کلماتی می‌گویند. این یک راه بود که از اسلام را اصلش را از چشم مردم بیاندازند. اسلام کهنه شده است، حالا وقت عصر نوین است، عصر تجدد است، عصر موشک است. در عصر موشک دیگر اسلام نباید باشد، اسلام ارتجایی است. یک راه دیگه میگه، خط دیگه که آمدن خط ناسیونالیسم و ملی‌گرایی افراطی و نجات پرستی شوونیستی بود علیه اسلام. نویسنده هایی که از خودشان هستند یا بدتر از خودشان به این مسائل کمک کردند. یکی از شاعرانشان در همان عصر، حالا شعرش را یادم هست ولی مضمون شعرش را میگویم، شعرش میگوید تا آخوند در این مملکت هست، این ننگ را کشور دارا به کجا برد؟ این ننگ که ننگ این آخوند که در این مملکت است، کشور دارا این ننگ را به کجا ببرد؟ آن وقتی که رضاخان غلبه کرد، شاعرشان منطقش همین بود، نویسندشان همین بود، مگر روحانیون چه میگویند؟ روحانیون اسلام را میگفتند. تا این هست که چطور این ننگ را ببرند. بعد مجلسی درست کردند در زمان همان شخص، اواخر رضاخان، که در آن مجلس نمایش دادند غلبه اسلام بر ایران را، که چگونه لشکر عرب آمد و غلبه کرد و ایران را گرفت و چه و چه. بعد در مجلس دستمال ها را درآوردند، مشغول گریه شدند، گریه که چرا اسلام آمد ایران را اسلامی کرد، گریه کردند. در یک مجلس عمومی دستمال ها را درآوردند، به حال ایران گریه کردند که این اسلام چه بود که به اینجا آمد، برای این مردم را از اسلام چنان بترسانند که بله اسلام آمد و اوضاع را به هم زد. میام گرایش ناسیونالیستی و ملی گرایی افرادی که امام تو وصیت‌نامه جای مختلف علیش بحث میکنه، و دانشگاه غربی و اسلامی که حالا من بله دانشگاه، این خواهش من دقت کنید، دانشگاه هم مرکز سعادت یک ملت و هم مرکز شقاوت یک ملت است. هر دو. دانشگاه یک کشور رو میتونه بدبخت کنه و میتونه به اوج برسونه. از دانشگاه سرنوشت ملت تعیین میشود. دانشگاه خوب ملت را سعادتمند میکند. دانشگاه غیر اسلامی ملت را عقب میبرد. در رژیم سابق از همه جنایت‌هاشان بدتر این بود که دانشگاه را نگذاشتن صحیح رشد کند. این شاید از همه جنایاتشان بالاتر بود. اصلا امام میگه بالاترین جنایت شاه دانشگاه رو به انحطاط بود. آنچه در اسلام مطرح است فقط مادیات نیست، معنویات هم هست. باید مادیات و معنویات هر دو از در دانشگاه باشد و از دانشگاه به جامعه سرایت کند. چه دانشگاه شما، چه دانشگاه روحانیون حوزه، این دو قشر مسئول تربیت امتند. عملشان شریف است، مسئولیتشان بیشتر است. اینجا مرکز انسانسازی است، دانشگاه و حوزه. دانشگاه باید مرکز انسانسازی باشد، حوزه این است. بعد میگه این آن است که انبیا مأمور به آن بودند. همه کتب الهی برای انسان ساختن آمد. اگر انسان ساخته شد، همه چیز به صورت معنوی در می آید. مادیت هم به صورت معنوی در می آید. علم هم معنوی میشه. به عکس، اگر چنانچه قشرها شیطانی باشند، از دانشگاه شما و دانشگاه ما یعنی حوزه شیطان شیاطین بیرون می آیند. هم از حوزه هم از دانشگاه انسان‌های منحرف بیرون می‌آید. آن وقت معنویاتش هم به صورت مادیات می‌شود، یعنی عکس. آن وقت معنویاتش هم به صورت مادیات می‌رود، چون دیگه اون حوزه و دانشگاه فانی در مادیات می‌شود. محور بعدی میگه تو دانشگاه‌ها با مکتب‌های انحرافی مبارزه کنید. بسیاری از ایدئولوژی‌های مادی منحرف رو به اسم علم و فلسفه دارن به خوردتون میدن. مبارزه کنید با اینها، مبارزه علمی البته. اگر ملت ایران در مقابل غرب ایستاد، جوانهای دانشگاهی ما هم، اساتید ما هم در مقابل غرب بیستند، ولی به سبک خودشون تو حوزه علمی. علم ما میخواهیم اگر ملت ما در برابر کمونیسم یا فلان اسم و فلان ایدئولوژی دیگه غربی ایستاد، تمام دانشگاهی های ما هم در مقابل آنها بیستند. نه اینکه وقتی جوانهایی به واسطه ساده لوحی و بی اطلاعی تربیت های باطل بعضی از اساتید را قبول کردند، حالا وقتی می‌خواهیم دانشگاه مستقل ایجاد کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که وابسته به غرب یا وابسته به مارکسیسم نباشد، در برابر این حرکت اصلاحی جبهه بندی کنند. یکی هم این بحث اصالت شرق رو. یک دسته از آن غرب زده هایی که به خیال خودشان اسلامی شدن دانشگاه و اسلامی شدن دانشمندان با مقاصد آنها و منافعشان مخالف بود، اینها را طرد به ارتجاع کردند. میگویند ارتجاع. مرتجعین از نظر اینا کی هستند؟ مرتجعین یعنی آنهایی که نمیخواهند طرف غرب یا طرف شرق بروند، که از نظر آنها غرب مرکز تمدن است. آنها میخواهند اسلام نباشد، هر چه میخواهد باشد اسلام نباشد، تربیت اسلامی در دانشگاه نباشد، دانشگاه و فیضیه با هم مرتبط نباشند، چون این ارتباط باعث اسلامی شدن دانشگاه و اصلاح امور میشود. یکی هم بحث قرائت مدرن از اسلامه. تمام میگه یک تفسیری به اصطلاح روشنفکرانه از دین درست میخوان بکنن به عنوان قرائت مدرن از اسلام. اسلام منتها اسلام منهای شریعت، اسلام منهای فقه. آقا ما دین رو قبول داریم، فقه و احکام و شریعت چه قبول نداریم. یا بعد میگه همین تبدیل شد به جمهوریت منهای اسلامیت. اینا رو حالا ببینید امارات امام چی میگه. من دیگه از رو میخونم توضیح نمیدم که خود دوستان اینا روشنه، فکر میکنین مال الانه و مال 20 سال دیگه همین حرفا تازه است. امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند در حد امکان و توان ما. این حرفها که میگویند نظیر همان حرفا بود که میگفتند حالا زود است صبر کنید. آخه اونجا زمان امام بحثی بود که خب حالا بیایم قوانین اسلامی شرعی رو اجرا بکنیم یا نه. یه عده میگفتن نه آقا زوده، اول باید یک آموزش عمیق فرهنگی بشه، یه چند نسل ما احکام اسلام رو اجرا نکنیم، آموزش عمیق فرهنگی بشه، بعد کم کم شروع کنیم احکام رو اجرا کنیم. امام میگه اگر انسان سازی کردی، اگر اولا میتونی بدون اجرای احکام انسان سازی بکنی، یک بودش بله تربیت فرهنگ، یه بودش هم اجرای قوانین، هر دوش با هم دیگه انسان سازی میکنه. اولا نمیتونی، ثانیا حالا اومدیم و تونستی، اگه تو انسان سازی کردی دیگه بعد احتیاج به یه احکام نیست دیگه، چون هدف یه احکام هم چی بوده؟ کمک به انسان سازی بوده دیگه. این حرفا نظیر همان حرفا بود که گفته میشد، حالا گفته شد حالا زود است صبر کنید. ای نگید اسلامی حکومت جمهوری اسلامی، ما اگر اسلام را در این انقلاب و در این نهضت پیاده نکنیم و اجرا نکنیم، پس کی اجرا خواهیم کرد؟ کی دیگه همچی فرصتی پیش میاد؟ چه وقت دیگر چنین نهضتی تحقق پیدا میکند؟ اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، پس کی اجرا کنیم؟ آقایانی که میگویند نمیشود، حالا زود است، پس کی میشود؟ کی زود نیست؟ پس بگویید هیچ وقت اسلام نه، بگویید انقلاب و نهضت منهای اسلام، همانطور که گفتید اسلام منهای روحانیت. شما ملاحظه کردید از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینا شروع کردن به کار چکنی. یک دسته را تراشیدن به اینکه ما هم بگوییم جمهوری اسلامش چیست. عجیب این بود که ملت ما اسلام میخواهد، اینها میگویند ما جمهوری میخواهیم. جمهوری اسلامی یعنی چه؟ تا اینکه نگذارند اسلام پایش توی کار بیاید، چون با جمهوری همه کاری میشود کرد. ما میگه اگر اسلام نباشه، با جمهوری همه کار میشود با آن کرد، اما اگر اسلام آمد نمیگذارد کسی هر کاری بکند. یک دسته دیگر تراشیدند که بگویند خیلی خوب، اگر میخواید اسلامش هم بگید، یه دموکراتیک هم بیارید، بگیم دموکراتیزه بکنیم اسلام رو، نه اینکه دموکراسی رو اسلامی کنیم، اسلام رو دموکراتیزه و غربی کنیم. میگه دسته دومشان آمدن، دسته دیگر تراشیدند بگویند جمهوری دموکراتیک، باز از اسلامش فرار کردند. یک دسته سومی که یک خورده میخواستند بیشتر ما را بازی بدهند، گفتن جمهوری اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود، ما همه اینها را گفتیم قبول نداریم، ما دموکراتیک سرمان نمیشود. تعبیر ما دموکراتیک سرمان نمیشود، برای اینکه این دموکراسی غربی در عالم معانی مختلف و متضاد دارد، یک معنا ندارد. ما یک مطلبی که پیشمان معلوم نیست قبولش نمیکنیم. ما آن که پیش ما مطرح است اسلام را میشناسیم. ما میدانیم اسلام احکامش چیست و چه وضعی دارد. جمهوری هم اسمش را میدانیم چیست، لذا جمهوری اسلامی را میگوییم. اما دموکراتیک و دموکراسی نمیگه من قبول ندارم. ما آن این را که میدانیم به آن رأی میدهیم، ملت هم به آن رأی میدهد. این عده قلیلی که میگفتن ما جمهوری یا جمهوری دموکراتیک اسلامی میخواهیم، در اقلیت ضعیفند. ما میخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی بگذرانیم. اینها به فکر افتادند که این را هم نگذارن. میگویند مجلس مؤسسان مثل مجلس های غرب اینجا باشد، 600 700 عضو داشته باشد. اولا چند وقت طول میکشد تا عضوها تعیین شوند، بعد چند سال طول میکشد تا تصویب شود. این تأخیر برای آن است که اینها میخواهند فرصتی داشته باشند تا بدان جهت شاید بتوانند ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده بار بیاورند، ریشه را بزنند. بیدار باشید برادران، دشمنان خودتان را بشناسید. اینها میخواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن طور که اسلام حکم میکند تصویب شود. میگویند حقوقدان های غربی و غرب زده نظر بدهند که مبنای مشروعیت نظام تو قانون اساسی دموکراسی غربی باشه نه اسلام. اینها میخواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن که اسلام حکم میکند تصویب شود. میگویند باید حقوقدانهای غربی نظر بدهند. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم، غرب از غرب بیایند نظر بدهند. ما میگه اصلا نظام حقوق و قوانین غربی به درد خودتون میخوره. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم، غربی ها بیایند نظر بدهند، غرب زده ها بیایند نظر بدهند. ما حقوقدان اسلامی میخواهیم. اینها این حقوقدانهای غربی اسلام را نمیدانند یعنی چه؟ من با آن غرب زده ها صحبت دارم، آنها که تحت تأثیر غرب واقع می شوند صحبت دارم. آقا ما باید قانون اسلامی من را از غرب بگیریم، از غرب زده بگیریم، ما دنبال آنها باشیم که میگویند حقوقدان غربی، تازه اگر حقوقدان باشند، این روشن فکرانی که از اسلام بی اطلاعند چه میدانند اسلام چیست؟ آمدن توطئه بعدی گفتن خلق آقا جمهوری اسلامی اما بدون ولایت فقیه. این هم محور بعدیشون. امام میگه این جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه که یا ولایت فقیه نباشه یا اگر باشه تشریفاتی باشه، مثل پاپ تشریفاتی باشه، بره تو واتیکان گاهی موضعی کنه، دخالت نکنه تو مسائل. امام میگه این توطئه بعدیشونه. باز آمد افشا کرد که بحث تنفیذی که رهبری ولایت فقیه باید تنفیذ کنه انتخابات رو بعد از اینکه مردم رأی میدن، باز باید ولی فقیه تنفیذ کنه تا رئیس جمهور بشه رئیس جمهور. همون زمان میگفتن آقا یا این تنفیذ ولایت فقیه رو برداریم یا بگیم این تشریفاتی الا میتونه، اینجوری نیست که بتونه تنفیذ کنه یا نکنه، باید تنفیذ کنه و این تشریفات صرفا. تمام گفت نه خیر اینجوری نیست. میگه اگر ولایت فقیه تنفیذ نکند، نصب نکنه، رئیس جمهورش هم مشروع نیست. البته این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، همیشه هر کسی که رأی آورد امام تنفیذ کرد. امام میگه به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فکر حساب میکنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر فقیه در کار نباشد دیکتاتوری است. اگر فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمیفهمند اسلام یعنی چه و فقیه کیست و نمیفهمند ولایت فقیه یعنی چه. اینها خیال میکنند ولایت فقیه یک فاجعه است. آنها اسلام را فاجعه میدانند نه ولایت فقیه را. مشکلشان خود اسلام است. آنها اسلام را فاجعه میدانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه جزء اسلام است. مشکلشون با اسلامه. این طایفه الان هستند که حالا هم وقتی صحبت میشود و مینویسند و چه میکنند، کوشش همه کوشششان این است که اسلام نباشد. گاهی با ادبیات دلسوزی که در قضیه ولایت فقیه اینها دیدند یک کار خطرناکی است برای منافع آنها، چون دارد یک حکومت اسلامی درست میشود، اینها هم نمیخواهند اینجا. سخنرانشان میگوید بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ کنند. قداست روحانیون یعنی چه؟ یعنی اینکه بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب محدود به همین حدود باشند، سیاست را به امپراتور بدهید. اینها اینجور قداست میخواهند. نمیدانند که اسلام و پیامبر اسلام با تمام قداستشان همه این مسائل را داشتند. اینها جاهلند، اینها بیدین هستند. اینها قرار داشتند مجلس خبرگان را هم منحل کنند. اینها گفتند برگردیم به 22 بهمن از اول شروع کنیم. گفتند باید بگوییم همه غلط است، برگردیم از ابتدا شروع کنیم، نه مجلس، نه ریاست جمهور، نه هیچ چیز دیگر و نه جمهوری اسلامی داشته باشیم، دوباره رأی بگیریم. آخه میگفتند بعد از اینکه همه مردم این رأی دادن، قانون اساسی، نظام دولت، همه کار ساخته شد و گفتن نه آقا اینا قبول نیست، بریم دوباره از اول رفراندوم بزنیم ببینیم جمهوری اسلامی بله یا نه. چند روز پیش آخرین عبارت که عرض میکنم، چند روز پیش در یک نوشته دیدم میگوید آقا چرا شما از ملی میترسید؟ چرا نمیگویید مجلس شورای ملی؟ آخه امام گفت مجلس شورای ملی رو بکنید مجلس شورای اسلامی. میگه چند روز پیش در یک نوشته دیدم در روزنامه میگوید آقا چرا از ملی میترسید شماها؟ چرا نمیگویید مجلس شورای ملی؟ من به آن آقا میگویم شما چرا از اسلامی میترسید؟ شما چرا از اسلامی میترسید؟ ما این ملی که مجلس شورای ملیش 50 سال از آن میگذرد و یک اثر صحیحی از آن ندیدیم، این نوع ملی را نمیخواهیم. بعد میگه که شما که ملی گرایی شما را قبول نداریم. ما اسلامی هستیم که منافع ملت هم درش هست، حقوق ملت هم درش هست. امام اجا میگه انقلاب ما برای نفت هم نیست، نهضت نفت ما نیست، ما نهضت برای اسلامه. اسلام که آمد نفت هم درست میشه، اسلام که آمد پیشرفت و حقوق ملی هم درست میشه. میگه نهضت ما برای فقط آزادی هم نیست، برای اسلامه. اسلام که بیاد آزادی در چارچوب اسلام هم درست میشه. لذا میگه هر کس بگه این انقلاب برای توسعه، برای پیشرفت، برای آزادی بوده، برای دموکراسی بوده، برای نفت بوده، برای استقلال بوده، امام یه جا میگه استقلال منهای اسلام را نمیخوایم، آزادی منهای اسلام نمیخوایم، نفت منهای اسلام هم نمیخوایم، پیشرفت و توسعه منهای اسلام هم میگه ما نمیخوایم. امام میگه ما اسلام را میخوایم که همه اینها رو داره. میگه مواظب باشید شعارهای انقلاب رو عوض نکنن. شعار انقلاب میگه فقط اسلام است. ولی همه اینا توش هست. بعد میگه که ما که این ملی‌گرایی شما رو قبول نداریم، ولی خودتون هم قبول ندارید، چون مگر همین ملت به اسلام رأی نداد؟ شما چطور ملی‌گرایی هستید که در برابر ملت میایستید؟ امام میگه رفراندوم شده، شما مگه نمیگید مردم رو قبول؟ خب مردم رأی دادن، چرا جلوی مردم وای میسید؟ شما ملی هستید؟ میگه شما میگید دموکراتید، خب دموکراسی شد، انتخابات شد، رأی دادن مردم به جمهوری اسلامی، چرا جلوی مردم و دموکراسی وای میسید؟ رفراندوم شد، انتخابات شد، چرا جلوش وای میسید؟ شما همون جمهوریت هم قبول ندارید، دروغ میگید. میگه ما جمهوریت غربی رو قبول نداریم، جمهوری اسلامی رو قبول داریم. ما دموکراسی رو قبول نداریم، دموکراسی در چارچوب ولایت فقیه رو قبول داریم. اما شما خودتون هم این دموکراسی و جمهوری رو میگه قبول ندارید، و الا چرا جلوی رأی ملت میایستید؟ ما که میگوییم جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، برای اینکه از این امامزاده های شما ما معجزه ای ندیدیم. 50 سال است ما را عقب عقب راندید، 50 سال است کارشکنی کردید، بعد از این هم همین میخواهید. اینها از اسم اسلام هم میترسند، هی نق میزنن که نه ملی یا نمیدونم دموکراسی یا فلان. اینها نه، این است که من باب اتفاق اینجور شده است که شما هر وقت خواستید یک جایی رو درست کنید، اینها یک اجتماع و میتینگی درست میکنند و همه چیز را به هم میریزند، اختشاش میکنند، از آن را یک جای میبرند، از یک جای میبرند به جای دیگر. اینها میخواهند ذهن ملت را از این مسیر درستی که میخواهد برود به مسیر دیگری برگردانند، یک قائله درست کنند، ولو یک ماه مردم توجهشان به آن قائله باشد، شاید بشود در این یک ماه کاری کرد. الان نمیخوان بگذارن که